When each has hikmat نیندوزی بده تا چراغ
به نام خدایی که جان میدهد زبان را به گفتن توان میدهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده و عزیزان همراه، خوبانی که شنونده برنامه پرسش و پاسخ هستید، از اینکه بار دیگر این توفیق نصیب ما شد که به سوالات شما بپردازیم و در خدمت شما باشیم خوشحالیم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و شما هم فرصت کافی برای اینکه تا پایان برنامه شنونده برنامه ما باشید داشته باشید. در برنامه امروز پرسش و پاسخ در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی هستیم. از ایشون تشکر میکنم که فرصت خودشون رو در اختیار برنامه ما گذاشتند و در آغاز برنامه خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و برای همه کان آرزوی توفیق روزافزون دارم.
با سپاس از شما دوستان ما تهیه کننده خوب برنامه، سوالاتی رو آماده کردند، با هم یک یک بشنویم و پاسخون رو هم جناب آقای محمدی خواهند فرمود و استفاده خواهیم کرد.
سوالی داشتم در مورد غیبت. اگر ما در ماه مبارک رمضان تمام ثواب‌هایی که لازم بوده رو انجام بدیم، نماز شب و تمام مستحباتی که لازم بوده کردیم و تمام ثواب‌هایی که لازم بوده رو خیلی به دست آوردیم، بعد ما بیاییم و بعد از ماه رمضان، بعد از اینکه چرمی در ماه رمضان گذاشت، به یه غیبتی بکنیم و مثلا از شما معذرت خواهی نکنیم، آیا تمام همه اون ثواب‌هایی که ما توی ماه مبارک رمضان کردیم برای این کسی که در موردش غیبت کردیم میره؟ می‌خواستم اینا جوابمون رو می‌شیم چطوریه. مریم رحیمی هستم از قم، تحصیلاتم سوم راهنمایی. خیلی ممنون.
خب خانم رحیمی این سوال رو مطرح کردن. سوالشون درباره بحث هفت اعمال هست
بله.
که یک بحثی است در علوم قرآنی به ویژه مطرح میشه بسیار، که چگونه میشه که اعمال انسان از بین میره. حالا ایشون اشاره کردن به این که در ماه مبارک رمضان، خب اینجا بیشتر انسان دلش میسوزه که یک ماه تموم رو مهمان خدا بوده و از سفره برکت الهی استفاده کرده و بعد در پایان ماه رمضان، این ماه مبارک، عملی از او سر بزنه که همه اعمال او در این ماه از بین بره، یا به تعبیر ایشون پاداش هایی که گرفته به حساب شخص دیگری واریز بشه. این واقعا خسارت بسیاری است. در مورد این مسئله اگر توضیح بفرمایید انشاءالله از نظر اخلاقی هم برای ما مفید باشه.
بله، من هم تشکر میکنم از این خواهر عزیز که در عین نوجوانی این دقت ها و این ظرافت ها رو در مسائل شرعی دارن. در یه جمله جوابشون اینه که نه خیر، اینجوری نیست. اون که ایشون فرمودن یه بحثیست در کلام تحت عنوان تهابت که اون رو ما قبول نداریم، یعنی اقلا متکلمین شیعه قبول ندارن. حالا ایشون با این کتاب نمیتونه به این کتاب مراجعه بکنه، ولی کسانی که شنوندگانی که اهل فن هستن به شرح تجوید مراجعه بفرمایند. اونجا مرحوم خواجه طوسی بحث تهابت رو مطرح کردن و رد کردن.
بحث تهابت یعنی چی اگر توضیح بفرمایید؟
یعنی اینکه آنچه که اعمالش انسان انجام داده به محض اینکه گناه کرد همه اونها رو از بین ببره. بعد اگر بعد از این یه کار ثوابی انجام داد، این ثواب همه گناهان رو پاک بکنه. البته یک نوع از تهابت هست، نوعهای دیگه هم هست، موازنه هست، شکل دیگه هم هست که جای بحث شدن نیست. بین خواهر عزیز عرض میکنم که خداوند حکیمه، خداوند عادله، همه کارهاش بر اساس حکمت و عدله. اگر کسی غیبت کسی رو کرد، به میزان اون جرم غیبت از اعمالش برداشته میشه، یا اگر گناهان دیگه مرتکب شد، به میزانی که خود خداوند متعال میدونه از اعمال نیکش برداشته میشه، به حساب اون کسی که حقش رو ضایع کرده میره. حالا اگر عملشون انقدر زیاد بود که باید همه اعمالشون رو بدن، خب بله، خداوند همه اعمال رو میده. کم اومد، گناهان اون رو برمیداره میذاره به حساب این. یعنی حتی اگر اعمالش هم کافی برای استیفای حق اون کسی که مورد ظلم قرار گرفته نباشه، خداوند از گناهان اون مظلوم برمیداره به حساب این ظالم میذاره تا این عرض کنم که احقاق حق انجام بگیره. اما اینجوری هم نیست که بی حساب باشه، انسان هزاران ثواب داشته باشه، مثلا شهید در راه خدا باشه، حالا یک حق کوچیک هم یک نفر به گردنش داشته باشه، بیم همون حق کوچیک باعث میشه که همه اعمال اون شهید رو از جمله ثواب شهادتش رو بگیرم بذارم به حساب این فرد، یا مثلا گناهان این فرد رو بذارم به حساب او. حاصل این که نه، اینجوری نیست که بی حساب و کتاب باشه، خداوند عادل و حکیم.
یعنی در واقع اصل این که اعمال بر اثر گناهان ممکنه که از بین برن هستن،
برخی از اعمال توسط بعضی از گناهان حفت میشه، چنان که بعضی از عبادات هم مکفرند، یعنی گناهان قبل رو پاک میکنه، مثل توبه، توبه مکفره، ایمان مکفره، و از اون طرف بعضی از اعمال هم محبتند، مثل شرک، ایذاء پیغمبر، مثل ضایع کردن بعضی از حقوق، اینها محبت هستند. اما احباطشون اینجوری نیست که تمام اعمال رو یک بار بدون حساب و کتاب، بدون اینکه عادلانه باشه انجام احباط بکنه.
بله، پس بستگی این داره که میزان گناه چقدر باشه در اندازه خودش. خب امیدوارم که خانم رحیمی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم.
سلام علیکم. یک سوالی داشتم در باره که پیامبر ما گفتن که به معراج رفتن، از این لحاظ که می‌خواستم ببینم اینا با روحشون به معراج رفتن از با جسمشون، که چرا بعضی از علما مثلا با این که اختلاف نظر دارن، از این لحاظ یه سوال می‌خواستم برام روشن بشه. خیلی ممنون.
بله، خب سوالشون جناب آقای محمدی درباره مسئله معراج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که خب اصل مسئله معراج که از مسلمات هست و در قرآن هم بهش تصریح شده و نکته نیست که در میان مسلمان ها محل اختلاف باشه. اما بحث سر چگونگیش هست، که از دیرباز این بحث مطرح بوده که آیا این معراج معراج روحانی بوده یا معراج جسمانی، یعنی پیغمبر روحش به معراج رفت یا جسمش. این رو اگر یک اشاره‌ای هم به نظر علمای شیعه بفرمایید.
عرض کنم که همطور که شما فرمودید در اصل معراج تردید نیست، هم در قرآن هم در روایات همه قبول دارن، اما در کیفیتش هم حالا اونگونه نیست که علما با هم اختلاف و تعارض داشته باشن، ممکنه که عباراتشون با هم مختلف باشه، وگرنه امکان جمعشون هست. اینجوری نیست که بگیم که اصلا علما اختلاف‌های غیر قابل حل دارن.
بله،
در مورد معراج پیغمبر باید این نکته دقت بشه که پیغمبر اون چیزی که از قرآن برمیاد دو سیر داشتن، یک سیر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که در سوره اسراء آمده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. دوم سیر از مسجد الاقصا به آسمان ها که در سوره نجم اومده. این دوتا خب طبیعی است که باید با هم جدا بررسی بشن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقدند که معراج پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا با همین جسم مادی و با همین جسمانی و روحانی به همین معنا، با همین بدن ناسوتی و با همین بدن مادیشون بوده. از اون به بعد معراج روحانی است، منتها روحانی نه یعنی در عالم خواب، نه یعنی واقعا پیغمبر با همه هستیشون رفتن عوالم رو سیر کردن، همه اون چیزی که در روایات اومده همه رو مشاهده فرمودن، منتها اون سیر و اون معراج معراج روحانی بود. بقیه علما هم که مطالبی فرمودن که مثلا گفتن که مراد از معراج معراج روحانی و جسمانی در همه عوالم، ظاهرا مرادشون همینه، منتها حالا یه وقتی که مثلا بدن مثالی رو به عنوان جسم گرفتن، روح با بدن مثالی رفته عالم مثال رو دیده، خب طبیعیه که این امکانش هست. مرادشون این نیست که مثلا با همین بدن ناسوتی با همین بدن مادی پیغمبر رفت در عالم مثال یا در عوالم دیگر یا به خدا نزدیک شد، چون اگه اینجوری باشه باید بیم خداوند یه مکانی داره که اون وقت این جسم میتونه به اون مکان نزدیک بشه. وقتی گفتیم انسان با جسمش به خدا نزدیک شد، غالبا باید خدا هم جسم باشه و مکانی داشته باشه که این نزدیکی امکان پذیر باشه. بنابراین به نظر بنده اختلاف اونگونه نیست که قابل حل نباشه. تقریبا همه همین رو میخوان بفرمایند که معراج یک حقیقت مسلم بوده، با تمام وجود پیغمبر هم بوده، خواب و خیال هم نبوده. منتها خب این دو سیر هم باید از هم تفکیک بشن. یک سیر که سیر زمینی است، خب طبیعی است که سیر مادی است و با همه ابعادش. یک سیر که سیر آسمانی و به عوالم دیگر هست، خب طبعا باید اون لوازم اون عوالم رو هم داشت تا اون سیر تحقق پیدا بکنه. بله. این نظر مرحوم علامه و شاگردان مرحوم علامه که عازمی که الان در قید حیات هستن، تصور میکنم نظرشون این باشه.
بله. خیلی متشکرم. پس در واقع خلاصه پاسخ این است که ما معراج پیغمبر رو به دو مرحلهش توجه داشته باشیم، از مکه تا مسجد الاقصا و بعد از مسجد الاقصا به عوالم دیگر که دو مرحله.
بله. بله.
خب خیلی متشکرم. امیدوارم که این خواهرمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی.
نفس یعنی چه؟ یه تعریفی از نفس برامون میکنن. بعد چرا انسان‌ها رو به کارهای بد بیشتر وامی داره تا به کارهای خوب؟ این دو تا سوال. و سوال سوم این که چی کار کنیم تا بتونیم نفس رو مهارش کنیم؟
بله، شما سوالتون مطرح میکنیم. از کجا تماس
میگیرید؟ خیلی ممنون. من از شیراز.
بله خب جناب آقای محمدی، خواهرمون که از شیراز تماس گرفتن درباره نفس سوال کردند. در بحثایی که مربوط به مسائل تربیتی و اخلاقی میشه این اصطلاح زیاد به کار میره. بله. کما که در آیات و روایات همین مسئله به کار رفته. نفس یعنی چی موقعی که میگن نفس آدمی یا نفس خودش رو انسان چنین کنه یا چنان کنه؟
نفس معانی متعددی داره که حالا من جدید از اون قرآن اقلا 4-5 مستقش رو عرض بکنم، بعد هم این پاسخ بعدیش هم دو پاسخ بعدی خواهرمون هم برسیم. در قرآن گاهی نفس معنی روح هست. خداوند میفرماید الله یتوفل انفس حین موتها، خداوند نفس ها رو توفی میکند هنگام مرگشون، قبض روح میکند، روح ازش به نفس یاد شده. معنای دوم معنای ذات و خود هست که ما در فارسی میگیم خود او این کار رو کرده، این در عربی میشه نفس. وقتی میگیم ذاتش چنینه در عربی میگن نفسش چنینه. در این رابطه ما آیاتی داریم و تقوی و من لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، هیچ خودی هیچ کسی نمیتونه از دیگری از کنم که مطلبی رو باز دارد، به درد کسی نمیخوره. معنای سوم اون تمایلات و غرایز و خواهش های وجود انسان هست که ان النفس لامارتون بسو. معنای چهارم به معنای قلوب و باطن افراد هست. در قرآن داریم که ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، یعنی اون چیزی که در قلب های شما هست،
در درون شما هست،
در درون شما هست، اینجا ازش از نفس تعبیر شده.
بله.
یکی هم به معنای جان و روان در آیه مباهله داریم که قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و انفسنا و انفسکم، که اونجا گفته شده که مراد از این نفس حضرت علی علیه السلام که جان پیغمبر بود. اما حقیقت اینه که همه اینها رو میشه در یک مفهوم جمع کرد، همون هم به معنای ذات و خود باشه. این همه این مفاهیم رو میشه در کلمه ذات و خود جمع کرد. پس نفس یعنی ذات یعنی خود. اما این که یه نکته دیگه رو عرض بکنم، اون هم مراتب نفسه. نفس یک حقیقت واحد هست، روحی است که به بدن تعلق گرفته. این روح بر حسب این که به کدام بود از ابعاد وجودی انسان بپردازه حالاتی ازش تجلی میکنه که اون حالتها تحت عناوین مختلف ازش یاد میشه. یه وقتی که نفس مشغول رسیدگی به امور جسمانی انسان هست، به بود مادی و جسمانی انسان توجه داره، اونجا یه نفسی در انسان تجلی میکنه میشه نفس اماره. یه زمان همین نفس به اون بود فطری و به بود انسانی انسان توجه میکنه، بهش میگن نفس لوامه. یه وقت اوج گرفته دیگه، از این مراحل گذشته، بهش میگن نفس مطمئنه، که حالا راضی هم هست، مرضی هم هست، که اینها صفات همون نفس مطمئن هستن. بنابراین نفس مراتبی داره، جوری نیست که هر نفسی نتیجهش اون باشه. خواهرمون فرمودن که انسان رو به کارهای بد دعوت میکنه، نه، یه نفسی هم داریم که از کارهای بد باز میداره، سرزنشگره، وجدان به اصطلاح، یعنی مرتب انسان رو باز میداره از اینکه بخواد کار بد بکنه. یه نفسی هم داریم که از این مراحل هم گذشته دیگه، با توجه به ایمانی که داره، با توجه به اینکه با خداست، همیشه به آرامش تمام رسیده. این هم مطلب بعد. اما اینکه فرمودن که چرا و چگونه ما باید کاری کنیم که نفس خوب داشته باشیم که مرادشون همون برسیم به نفس مطمئنه، پاسخش اینه که در این کشمکش بین عقل و نفس که همواره در وجود انسان هست، اون نفس اماره، هواهای نفسانی ها، نه خود نفس که عرض کردیم، هواهای نفسانی با عقل انسان درگیره. اگه انسان طرف عقل رو گرفت، عقل بر نفس پیروز میشه، بر هوای نفس پیروز میشه و این هوای نفس رو کنترلش میکنه و یواش یواش انسان به اون مراحل بالای نفسانی میرسه. نکته دو که حالا این در قرآن هم هست، میفرماید که اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشه و نفس رو از هواهای نفسانی باز دارد، نهی کند، فان الجنت هی المأوا، به مقام قرب میرسه، به کمال میرسه، به اون مرتبه که خواهرمون فرمودن میرسه. دوم تزکیه نفسه. نفس باید مرتب پاکسازی بشه، باید مرتب تحت نظارت و پاکسازی باشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. نفس انسان مثل یک مار میمونه که هرچی که انسان بهش آذوقه و غذا و بهش بیشتر برسه این قوی تر میشه. یه زمانی میرسه که انسانو میبلعه. به تعبیر مولوی که نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی پج مرده است. اگر آلت و ابزار و غذا و اینها براش فراهم کردی یواش یواش هی قوی میشه. ما نفس رو ضعیف نگه داریم، تسکیهش کنیم، اجازه ندیم که هواهای نفسانی رشد کنن، که اینو قرآن تحت عنوان تزکیه نفس ازش یاد میکنه. این دو کار رو انجام بدن، بعد هم عبادات و توسلات اونها هم ابزاری هستن و راههایی هستن برای رسیدن به این نتیجه که شده. بله.
یک نکته رو من بعد نمیدونم برای اشاره بکنم، شما هم اگر درست است تایید بفرمایید، اون که معمولا ماها موقعی که خب میشنویم توی یه جایی مثلا از حالات یک شخص بزرگی یا از خوبی های یک اخلاق کریم و نفس قوی میشنویم، علاقمند میشیم، مشتاق میشیم و بعد گمان میکنیم که خب حالا ما هم یه کاری بکنیم اونگونه بشیم، در حالی که معمولا توجه نداریم به اینکه اینها در واقع راهی است که باید پیموده بشه و مسیری است که باید طی بشه، نیازمند تمرین و ممارست و صرف زمان و دقت و وسواس و محاسبه گری است. اینکه حالا انسان گمان بکنه که حالا یک وردی بهش بگن یا ذکری بهش بگن یا عملی رو بهش بگن اینو انجام بده و بعد نفسش اونجوری بشه که میخواد، این تصور نادرستی است. من فکر کنم که این اشکال معمولا در ذهن ماها هست. خب انشاءالله که حالا خداوند به همه ما این توفیق رو بده که این راه رو طی بکنیم و همتش رو داشته باشیم و این اراده رو داشته باشیم که در مقابل مشکلاتی که تو این راه هست بتونیم ایستادگی بکنیم و به اون هدفی که مورد نظر خداوند هست انشاءالله برسیم. خیلی متشکر جناب آقای محمدی، امیدوارم این خواهر شنوندمون هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
چرا هم پاره بی حاصل نشینی؟ چرا از فیض دل غافل نشینی؟ چرا هم پاره بی حاصل نشینی؟ چرا دل غافل نشینی؟ بیا تنها شو از روی صداقت، شبی هم رو به روی دل نشینی، شبی هم
بل. یه سوال داشتم که چه روز میگه عمل خالص برای خداوند باشه، روایت هستش چشمه حکمت از تو باز میشه، خاطرم به چه صورت این چه روزت روزه بگیری، این چه روز باید برام به چه صورت باشه، حکمش رو زحمه اگه میشه برامو بگی.
بله، خب سوال در مورد یک مطلبی است که حالا بی ارتباط با اون بحث قبلیمون هم نیست جناب آقای محمدی.
بله،
سوال قبلی که خواهرمون پرسیده بودن در مورد نفس و توضیحاتی که شما فرمودید، حالا ایشون سوالی کردن که این گفته شده که اگر کسی 40 روز عمل خودش رو برای خداوند خالص بکنه خداوند حکمت رو بر زبانش جاری میکنه. این روایت هم ظاهرا خیلی مشهور هست و همه علما قبول دارن این مطلب رو. چگونه است این؟ باید کار خاصی انجام بدن؟
بله، روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده که البته با تعابیر دیگر هم از ائمه دیگه نقل شده به این شکل که ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا الا جرت ینابی الحکمه من قلبه على لسانه. هیچ بنده ای نیست که 40 شبان روز 40 صبح که 40 شبان روز در واقع خودش رو برای خداوند عز و جل خالص کنه مگر اینکه چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. این حدیثی است که خب وجود داره، اما اینکه حالا چه کار باید بکنه، کدوم کار باید خالص بکنه، پاسخش اینه که همه کاراشو. مراد این است که بخواد یه عمل خاصی انجام بده، روزه بگیره، نه، بخواد روزه بگیره باید خالص برای خدا باشه، بخواد نماز بخونه، چه نماز واجب چه نماز مستحب باید خالص برای خدا باشه، راه میره کار میکنه همه رو باید خالص برای خدا باشه. حالا یه نمونه هایی رو من عرض کنم خدمت این خواهر محترم و همه شنوندگان که این مطلبی ما دار روشن تر بشه، چون همین سوال رو از ائمه علیهم السلام هم گاهی پرسیدن، از عازم هم پرسیدن، از علما هم پرسیدن و جواب دادن. جواب ها مختلفه، اما همش برمیگرده به این که ما خودمون رو فراموش کنیم، جز برای خدا هیچ انگیزه ای نداشته باشیم، حتی برای این که چشمه های حکمت از قلب ما به زبانمون جاری بشه هم اخلاص نبرزیم، برای بهشت هم کار نکنیم، از ترس جهنم هم کار نکنیم، بلکه فقط برای خدا حبا له، یا چون تو رو اهل یافتم عبادت میکنم، به تعبیر امیر الاسلام که فرمود خدا من تو رو خوفا لجهنم عبادت نمیکنم و تمل بهشت عبادت نمیکنم، بلکه چون تو رو شایسته عبادت میبینم عبادت میکنم. حتی عرض کردم برای همینم که ما حکیم بشیم، برای اینکه به بهشت بریم، برای اینکه به مقام قرب الهی برسیم، همین کارو نکن، فقط برای خدا، هر نتیجه میخواد داشته باشه داشته باشه. ولی در بعضی از تعابیر داریم که اخلاص یعنی انقطاع از خلق، انسان از غیر خدا ببرد بالمره کلا، یا داریم که حقیقت اخلاص اینه که دوست نداشته باشه که به خاطر عملی که برای خدا انجام میده تعریفشو کنن. اگر ما نماز خوندیم و تعریف ما رو کردن دیدیم خوشمون میاد از این تعریف، باید بدونیم که در اون نماز اخلاص نداشتیم. البته این نیاز به تمرین داره. حالا خواهر مفرمودن چیکار باید کنیم؟ با یه چله و دو تا چله و سه تا چله درست نمیشه. و تو هر چله یکی از این شاخه های کج رو، یکی از این زوائد رو باید حذف کرد تا بعد از مدت ها انسان به جایی برسه. پس حقیقت اخلاص اینه که انسان دوست نداشته باشه تعریفش بکنم به خاطر کارهای خوبی که انجام میده، از خلق کاملا بریده بشه. عرض کنم خدمت شما که از پیامبر سوال کردن که حقیقت اخلاص چیه، فرمود که اینجوری بگید، بگی ربی الله، جز خدا من پروردگاری ندارم، اون وقت بر این گفته استقامت ببرزی و برای خدا هم به دنبالش عمل کنی. پس در اعتقادات و در باور بگی خدا، فقط خدا، در عمل هم فقط برای خدا کار انجام بدی. این کار رو کردی به حقیقت اخلاص، به اخلاص رسیدی. عمل رو انسان از غیر خدا کلن پاک بکنه، همونطور که از کردم از حضرت علی علیه السلام نقل شده که برمون ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمعم فی جنتک ولیکن وجد تو که اهلن للعباده فعبد توک. جبرئیل به پیغمبر عرض کرد که من هدیه‌ای برات آوردم که این هدیه، البته مرتب گفت تا رسید به اخلاص که بالاتر از همه هدیه ها هست. بعد از تفسیر اخلاص پرسیدن از جبرئیل، پیغمبر از جبرئیل پرسید تفسیر اخلاص چیه، گفت که از مردم هیچی نخواد تا اون چی که میخواد خودش بهش برسه، وقتی که رسید خوشنود باشه، راضی باشه، اون چی که خدا بهش داده، از مردم نخواسته، خدا بهش داده، اگر چیزی پیشش هست اونو در راه خدا بده، نگران این نباشه که حالا ما اگه اینو دادیم دیگه دوباره به دستمون نیاد. و در پایان عرض بکنم که پیامبر فرمود علامت مخلص 4 چیزه که اگر اینها در خواهرمون هست که انشاءالله هست، خوش بحالش و خوشحال باشه. یکی قلب سلیم، انسان قلبش سالم باشه، تو قلب قل و کینه و اون آفات قلب نباشه توش.
بله.
دوم اعضا و جوارح سالم، که البته معنیش نیست که انسان مریض باشه یا نقص عضوی داشته باشه، نه، یعنی اعضا و جوارح سلامت الهی داشته باشن. سوم خیر خود رو بذل کنه، اون چیزی که از خوبی ها داره اینها رو ببخشه، ممسک نباشه که خوبی ها رو فقط برای خودش نگه داره. و چهارم شر خودش رو نگه داره، یعنی مردم رو از شر خودش حفظ بکنه. اینها رو پیغمبر فرمود علامت‌های مخلصه، اگه کسی این چیزها رو داشت این مخلصه.
سلامت جواره منظور همون آلوده نبودن به گناهان هست دیگه،
اون میتونه باشه چون هر گناهی به جواره هم لطمه میزنه، اما به طور کلی سلامت عرض کنم که بیماری ها و این حرفا نیست، که خب اونا خودش از نعمت‌های خداست، بلکه مراد اینه که این هم ظاهرش پاکه هم باطنش پاکه، هم جوانحش سالمه هم جوارحش سالمه، که از خلالی هم در دعای کومل اشاره می فرمایم. حاصل پاسخ به این خواهر محترم این شد که شما عمل خاصی لازم نیست انجام بدید، بلکه همون واجبات خودتون انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، اگر تونستید حال داشتید یه مقدار از مستحبات رو هم انجام بدید، مکروهات رو ترک بکنید. لازم نیست برنامه خاصی، برنامه فوق‌العاده‌ای برای خودتون بچینید، بلکه آنچه که دارید رو در نیت تجدید نظر بکنید. یعنی هر کاری که دارید انجام میدید، چه کارهای عبادی مثل نماز خوندن، چه حتی کارهای غیر عبادی، حتی انسان تو خونه داره کار میکنه، داره آشپزی میکنه، میتونه آشپزی رو هم برای خدا قرار بده. اون وقت این کار که عرض کردم نیاز به تمرین‌های مکرر داره، به یه بار و دو بار درست نمیشه. این باعث میشه که یواش یواش انسان اخلاص درش ملکه میشه. اگر رسید به مرحله‌ای که واقعا همه کارهاش به درجه اخلاص رسیده باشه و به اصطلاح اهل فن مخلص شده باشه، وقتی که داره از این دنیا میره، بلکه در اواخر عمرش، دیگه فاعل اخلاص خودش نیست، بلکه خدا او رو خالصش میکنه، که بهش میگن مخلص، که پیغمبران مخلص بودن. یعنی اگر بخواد ادامه بده با تمرین‌های مکرر و با چله گرفتن‌های متعدد، با یه چله کار اصلاح نمیشه برای ما انسان‌های عادی. اون وقت به یه جایی میرسه که دیگه او لازم نیست اخلاص بورزه، دیگه فاعل اخلاص او نیست، بلکه فاعل اخلاص خداست. یعنی دیگه این از درجه مخلصین هم فراتر رفته، به درجه مخلصین رسیده.
بله
زهران وقت آخر آشه دیگه.
بله بله همطوره. من حالا اشاره هم بکنم به اینکه این مباحث، چون که به مباحث اخلاقی و عرفانی مطرح میشه، کتاب های اخلاقی که هست، مخصوصا کتاب معراج و سعادت، کتاب فارسی هم هست، مرحوم نراقی تعریف کردن، در بحث به خاطرم هست که در بحث ریا و صومعه ایشون بحث اخلاص رو مطرح کردن و جوانب مختلف و نظریات
جای بحث هم اونجاست.
بله اونجا مفصل مطرح کردن که اصلا مراتب مختلف اخلاص رو و اینکه تو اعمال چگونه خودش رو نشون میده اونجا بحث کردن. انشاءالله خداوند همه ما رو توفیق بده که بتونیم اعمالمون رو برای خود خداوند خالص کنیم
انشاءالله.
البته حالا تذکری هم که شما دادید برای ما هم درس هست، که گمان نکنیم که حالا با یک چله نشستن میتونیم این رو حل بکنیم، بلکه باید در زندگی ما ملکه بشه، عادت بکنیم به این که کارامون رو فقط برای خداوند انجام بدیم. تشکر میکنم جناب آقای محمدی از اینکه پاسخ فرمودید به سوالات برنامه پرسش و پاسخ.
منم تشکر.
ظاهرا فرصت برنامه ما به اتمام رسیده و باید با دوستان خداحافظی بکنیم. من قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمت دوستان شنونده عرض بکنم. برنامه پرسش و پاسخ و همکاران من در این گروه بنا دارند که برنامه رو اختصاص بدن به سوالات تربیتی و اخلاقی، که به زودی این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، که فقط سوالاتی که تو این حیطه باشه در این برنامه مطرح خواهد شد. اگر دوستان شنونده سوالاتشون رو در این باره دارن، میتونن برای برنامه ما بفرستن تا در اون برنامه مطرح بشه. و تدبیر دیگری هم اندیشیده شده که دوستان بتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن با برنامه پرسش و پاسخ به صورت مستقیم، همون موقعی که کارشناسای ما اینجا نشستند و در خدمتشون هستیم، سوالات رو مطرح بکنند و پاسخ بگیرند، که انشاءالله چگونگی این برنامه و زمان و شماره تلفن مورد نظر هم به زودی خدمت دوستان اعلام خواهد شد. البته ما دیر وقتی است که این خبر رو به دوستان میدیم، اما هنوز امکانات لازم برای انجام این وعده فراهم نشده. از خداوند توفیق میخوایم که به زودی فراهم برای ما بشه. شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم، تو اگر مایل هستید سوال شما رو در این برنامه پخش بکنیم، یا مایل هستید که سوالی رو برای برنامه ما بفرستید، یا اگر نظر و انتقادی دارید درباره برنامه ما برای ما بفرستید، امکان برای شما باشه با این شماره تلفن و این نشانی 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخ دیگر، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی و همه دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، تک تک شما خوبان رو به حضرت حق میسپارم. خداوند یار و همراهتان.
مدعی را گفت آن دانای را که تو را اول به نور جان بیاد، روز خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا چراغ امن افروزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ